اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 277 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در خوانش کتاب مکیال از جلد دوم و از فصل ششم رسیدیم به عنوان 41 ماه محرم. آنچنان که بزرگواران مطلع هستند، ما هنوز جلد 1 را تمام نکرده ایم. در میانه روایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هستیم که پیرامون نشانه های خروج دجال مطالبی فرمودند. به جهت تنوع در مطلب آمدیم از قسمت ابتدای جلد دوم و بخش ششم مطالبی را بخوانیم. هدف دیگر در خوانش بخش ششم در حین خواندن بخش چهارم این بود که عرض کردیم ما اون بحث‌های تئوریک و معرفتی را فراموش نکنیم که قرار است در عمل برای ما در زندگی جاریمون تغییراتی را پیش بیاورد، محرم ما را تغییر دهد، عمره ما را تغییر دهد، تشرفات ما را به حرم اهل بیت علیهم السلام تغییر دهد. و از این منظر فصل ششم نکته هایی را راجع به اوقات و حالات تأکید شده برای دعای برای امام زمان علیه السلام بیان می کند. اینها همه جنبه تذکری دارد برای ما تا انشاءالله بیش از پیش دعاگوی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باش. عنوان 41 در کتابی که در اختیار من هست، که الان این کتاب چاپ مسجد جمکران هست و انتشارات جمکران، صفحه 88 است. در چاپ های دیگر احتمالاً صفحات عقب و جلوست، ولی عنوان 41 رو اگر شما بیاورید هر صفحه‌ای باشد با همدیگه در واقع مطلب رو یافته اید. خب قسمت 41 را سرکار خانم سودایی اگر تشریف دارن برای ما بخوانن، اگر تشریف ندارند سرکا خانم حاجی‌لویی اگر براشون مقدوره بخوانند.
ماه محرم و هر روزی که در آن ظلمی از دشمنان بر امامان برحق علیه السلام واقع شده، زیرا که ایمان و محبت شخص مؤمن نسبت به ایشان و حزن و اندوهش بر مصیبت‌های آنان او را برمی انگیزد که در پی خونخواهی و انتقام‌جویی و دادخواهی امامان علیه مستلام باشد، و این امور در چنین زمانهایی فراهم نمی گردد مگر با درخواست زودتر شدن ظهور و تعجیل فرج مولای ما صاحب الزمان علیه السلام.
پس به عنوان آخرین موقعیت زمانی که در کتاب مکیال بهش اشاره می شود، ماه محرم و هر روزی که در آن ظلمی از دشمنان بر امامان برحق واقع شده است. اینجا یک سوالی میپرسیم که بزرگوارانی که حضور ذهن به جوابش دارن بفرماین تا همه استفاده کنیم. سوال این است که حالا اگر در زمان ما بر کسانی جز ائمه علیهم السلام ظلمی روا داشته شد، یا در زمان خود اهل بیت علیهم السلام بر کسانی جز وجود نازنین معصومین سلام الله علیهم اجمعین ظلمی واقع شد. آیا نمی شود بگیم که به هر حال هر ظلمی نیازمند به یک به اصطلاح خونخواهی یا مجازات ظالم است؟ بنابراین برای اون هم ما از درگاه خدا طلب ظهور امام زمان میکنیم. آیا اینو نمیتونیم بگیم؟ بله، پیام دادن که میتوانیم بگیم، ولی حالا در نوبت‌های بعدی میکروفون روشن بفرمایید و پاسخ را بفرمایید. بله میتونیم بگیم، اما یه تفاوتی اینجا وجود داره و اونم تفاوت این است که ظلم بر چه کسی روا داشته شده باشد مهم است. اینو یکی از بزرگواران با مثال برای ما توضیح بدن.
سلام استاد.
سلام علیکم.
من یادم که چند جلسه قبل فرمودین که مثلا وقتی که درباره ظلم به کودکان صحبت میشه، ما میگیم خب ظلم به کودکان غزه مثلا خیلی غم انگیزه، اما وقتی که درباره ظلم به حضرت رقیه که یکی از در واقع اولاد معصومین هستن و به نوعی شرافت ایشون از شرافت همه حتی علمای ما هم بالاتره، وقتی ظلم به ایشون رو به یاد میاریم خب یا مثلا گفته میشه، این خیلی چجوری بگم بیشتر اهمیت داره که دربارش بخواید به حالا خونخواهی یا به اینکه سالها راجبش صحبت بشه و سالها راجبش عزاداری بشه فکر میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکر و ممنونم مشارکتتون. بله، ما یکی از ابهاماتی که گاهی از طرف دیگران باهاش مواجه میشیم اینه که میگن آقا مگه ظلم با ظلم فرق میکنه؟ حقیقت ظلم با حقیقت ظلم فرق نمیکنه، هر دوش ظلمه. اما اینکه بر چه کسی ظلم شود، بله فرق میکنه، خیلی متفاوت، و این رو عقل هم تأیید میکنه. مثلا فکر کنید در یک روستایی که همه دارن با صمیمیت و محبت زندگی میکنند، یه بزرگی داره این روستا، یه سرپرستی داره، یک محافظ با تدبیری داره، یه مراقب و پیشوایی داره، 4 تا سرباز مثلا بی سواد یا ناآگاه بیان وارد این روستا بشن و اتفاقا از روی ظلم یکی از کشاورزایی که بیرون روستا داره مثلا فعالیت میکنن رو اذیت کنن، چیزی ازش بدزدند یا به او آسیبی بزنند. یه موقع میان با آگاهی رئیس روستا رو پیدا میکنند و او رو ضرب و شتم میکنند. مردم روستا لزوماً سواد زیادی ندارند، حالا در فرض ما، آسیب به یک همروستایی و هممحله ایشون اونها را اذیت میکنه، اما آسیب به سرپرستشون و بزرگترشون اونها رو به غیرت وامی دارند. میگن این قبیله ما، روستای ما، مردم ما رو تحقیر کرده، چرا به بزرگ ما جسارت کرده؟ یعنی این خیلی سواد نمیخواد. اگر شما به بزرگتر یک خانواده دیدید، در بعضی از برگه های ترحیم می‌نویسن بزرگ خاندان، این بزرگ خاندان یه جور تعظیم اون خاندانه، یعنی اگر شما در مراسم این بزرگتر ما شرکت کردید، به همه خانواده ما احترام گذاشتید. یعنی ما یک سایه ای رو از سرمون کم و کوتاه میبینیم. یه موقع میگن نه، یکی از اعضای فلان خانواده به رحمت خدا رفت. یعنی این در محاورات و ارتباطات ما هم خودش رو نشون میده. ولی بعضی از این سوء استفاده میکنن، در واقع با یک شیطنتی، یا از روی آگاهی یا از روی جهل، با تکیه بر بد بودن اصل ظلم، ظلم نسبت به اهل بیت رو کوچک میشمونن. یعنی چیه شما مثلا شلوغ کردین، حالا با مثالی که سرکار خانم فهم بودن نسبت به بی بی رقیه سلام الله علیها، این همه برو و بیا و قوقا و بحث و کتاب و مستند و اثبات و چه خبرتونه؟ میگیم حضرت رقیه سلام الله علیها مثل دختر من و دختران دیگر نیست. اونها بله اگر تقوا پیشه کنن میتونن به درگاه خدا و حضرت سید الشهدا به اصطلاح بسیار نزدیکتر بشن و مقبولتر درگاه خدا باشن. اما بی بی رقیه سلام الله علیها با اتفاقی که براشون افتاد، با شرایطی که داشتن، با فرمایشاتی که در بیان اهل بیت علیهم السلام نسبت به فدائیان راه سید الشهدا آمده، خب او یه جایگاهی دارد که ظلم به او متفاوت است با ظلم به یک دختر دیگر، یا حتی اگه دختر شیعه و مؤمن هم باشه. و ما حتی ظلم به افراد معمولی رو هم جایز نمیدانیم به عنوان یک اعتقاد شیعه. پس ما اینجا یه مطلبی رو که گفته بودیم خواستیم با سوال و جواب یادآوری کنیم و اهمیت این مطلب رو متذکر بشیم و بزرگواران را بر این سلاحی که در بحث نسبت به گفتگوی با دیگران لازم دارن مجهز کنیم، که هول نشید که بگن خب ظلم که بده. بله ما میگیم ظلم بده، اما با مثالهایی، با خلاصه شواهدی، حتی میتونید مثالها رو از خود آشنایان، اگر اون فرد فامیله، با خود آشنایان مثلا در میان بگذارید. بگید مثلا فرض کن الان اگر کسی به من، از خودتونم مثال بزنید، بگید مثلا اگر کسی به من در این میهمانی جسارت بکنه، تا اینکه به آقا جون که بالا سر همه ما جا داره و بالای مجلس نشسته و اصلا به برکت او همه ما اینجا جمع شدیم یه جسارتی بکنه، واقعا این دوتا با هم یکیه؟ بله هر دوش بده، ولی هر دو بدیش به یک وزن و میزانه. به طور طبیعی طرف اذعان میکنه که نه، هم وزن نیست، هر دو بده ولی هم وزن نیست، همین کافیه. در اینجا اشاره شده است که هر روزی که به اهل بیت ظلم بشه، خب حالا سوال دیگر این است که میشود بگوییم هر روز ما الان در عصر غیبت داره به ائمه علیهم السلام ظلم می شود؟ اینو میشه گفت؟ و اگر می شود گفت چرا؟
استاد ما الان توی عصر امام زمان هستیم و امام زمان حقشون اینه که الان حاضر باشن، در واقع امامی که زمان امامتش هست یکی از حقوقش اینه که حاضر باشه، ولی الان با این شرایطی که وجود داره اون زمان در غیبت به سر میاد و یه سری از اون شرایطی که امامت درشون داره رو همه رو به طور کامل نمیتونن اجرا کنن و از طرفی هم دارن این ظلم ها رو میبینن و به نوعی توی غربت و تنهایی هستن. اون همه ظلمیه که به خود امام زمان، که امام زمان ماست، داره میشه. حالا خیلی ظلمایی دیگه، این به ذهن من حقیقی میرسه.
بسیار عالی.
یه سری هم دوباره ظلمایی که داره به امامان قبل از ایشون الان انجام میشه و حالا قربت هایی که امامان قبلی دارن و همین چیزایی که ما میبینیم دیگه، همین شبهه هایی که وارد میشه یا چیزایی که گفته میشه.
احسنت احسنت، من تکمیل کنم فرمایش شما رو. اگر پسر من، دختر من، همسر من، خود من به سن 35 سالگی رسیدیم، به سن 30 سالگی رسیدیم، 30 سال از خدا عمر گرفتیم، همه مجلدات هری پاتر را خواندیم، اما یک جلد کتاب راجع به وجود مقدس امام جواد نخواندیم. امام جواد علیه السلام که به اصطلاح یکی از ائمه مظلوم ما هستند، بسیاری بسیاری از عزیزان و اطرافیان و متربیان ما حتی یک جلد کتاب راجع به امام حسین علیه السلام نخوندن. امام حسین که دیگه به اصطلاح در میان اهل بیت علیه السلام جزو عزیزانی هستند از درگاه خدا که بیشتر مورد توجه مردم هستند. ولی هری پاتر رو خونده. بعضی هستن که حالا من گاهی باهاشون مشاوره هایی دارم، اینا دور دوم هری پاتر رو دارن تموم میکنن، یه بار خونده دوبارم داره میخونه. این قربت امام نیست، این قربت حجت خدا نیست، قربت خود خدای متعال نزد مؤمنین و نزد همه مخلوقات. کوتاهی نسبت به عزیزان درگاه خدا، کوتاهی نسبت به خود خدای متعال. اونهایی که از روی لجبازی، از روی یک اندیشه های غلط ولی آگاهانه، وجود نازنین حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه رو کوچک میشمرن، تحقیر میکنند فرزند پنجم حضرت زهرا رو، کم هم هستند بگیم ناآگاهه و خلاصه تقصیری نداره. نه، دلش میخواد لجبازی کنه، میفهمه ها، ولی دلش میخواد لجبازی کنه. آقا 5 سال پیش نمیدونستیم که احترام به حضرت محسن، احترام به حضرت زهرا و قربت حضرت زهراست. الان فهمیدیم دیگه. لجبازی نکن، لجبازی نکن. اگر ما بخواهیم نگاه بکنیم به هر روز ما، نگاه میکنیم میبینیم بله، نه تنها ظلم هایی میشود، بلکه یکی از ظلم کنندگان نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام خدای ناکرده خود ما هستیم، خود ما هستیم. برای نمره پایان سال دخترم پسرم یه جایزه تعیین میکنم که او اون نمره‌ای که من میخوام رو بگیره. آیا یه همچین جایزه‌ای، حالا با یکم کم و زیادش، برای اینکه او یک جلد کتاب در باره از زهرا بخواند تعیین کردم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه من مظلوم نیستن؟ فلان دستگاه یا فلان ابزار یا فلان لباس یا فلان مسافرت یا فلان میهمانی را طراحی کردم به خاطر اینکه الحمدلله 12 سال پیش خدا این فرزند را به من داد. نمیشه یه مهمانی طراحی بکنم و در جمع میهمانان اعلام بکنم که الحمدلله پسرم یا دخترم این موفقیت را به دست آورد که راجع به هر کدام از 12 حجت خدا یک جلد کتاب خواند. نمیشه. اگر من چنین نمی کنم، قربت حجت های خدا در زندگی من نیست. بله، بالاخره اینا رو باید فکر کنم، برنامه ریزی کنم، تشویق بگذارم، ترغیب کنم، همه اینا توش هست. ولی واقعا اگر من اصلا چنین همتی نکنم، اون قربت اهل بیت تو زندگی من نیست. خدای ناکرده من هنوز عضو گروه و کانالی هستم که گاه گاهی حرفهایی و جسارتهایی نسبت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام زده میشه، یا دستم بسته است، اصلا من نمیتونم پاسخ بدم یا بلد نیستم. آیا این که من همچنان در جایی که به حضرات معصومین جسارت می شود یا در حقشون کوتاهی می شود حضور دارم، این نوعی ظلم به اون بزرگواران نیست؟ سؤاله. یعنی اگر میگوید ماه محرم و هر روزی که در آن ظلمی از دشمنان بر امامان بر حق واقع شود زمانی است که باید ما مؤمنین برای وجود مقدس صاحب الزمان و تعجیل در فرجش دعا کنیم، ما ذهنمون میرود به کربلای سید الشهدا و عاشورا و ببخشید جسارت بزرگواران نباشه، بعضی ها ظلمایی که خودشون دارن به اهل بیت میکنن ادامه میدن. یقیناً هیچ کدام از ما نباید در کانالها و فضاهای مجازی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام جسارت میکنن، جسارت معناش معلومه، حق اون بزرگواران را خفیف میشمرند، نسبت به اون بزرگواران کوتاهی میکنند، حضور داشته باشیم. میخواد رئیس کانال شوهرم باشه، میخواد رئیس کانال پسر خالم باشه، میخواد رئیس کانال یه فرد گمراه خارج از ایران باشه، هر کی میخواد باشه. آیا حفظ حرمت مادر شما و خواهر شما و برادر شما به این نیست که شما در مجلس و محفلی که به اونها جسارت میشود حضور پیدا نکنید؟ خب این فضاهای مجازی هم محافلی است که در فضای دیگری تشکیل می شود، برای چی من حضور دارم؟ چون فکر می کنم امام زمان نیست، فکر می کنم امام زمان متوجه نمی شود، چون فکر می کنم مطالبی که من می خوانم به سمع و نظر مولا نمی رسد، چون امام زمان را با باور حضور نیافتم، چون امام زمان سلام الله علیه را باهاشون زندگی نمی کنم. امام زمان مال تو جانماز منه، مال تو قنوت نماز منه، امام زمان مال سفر عتبات من، امام زمان مال همه جای زندگی من نیست. و زندگی با امام عصر یعنی مادران تأثیر گذاران بر جامعه کنونی و آینده، خودتون، همسرانتون و فرزندانتون و نسلتون رو جوری تربیت کنید که بدانند و بفهمند و باور کنند که امام زمان هر آن و هر لحظه شاهد اونها و گزارش گیرنده از احوال اونها و ناظر بر احوال اونها. زندگی با امام زمان، اگر نام خاص امام زمان علیه السلام برده شد وجوب ندارد، ولی نوعی ادب است که نسبت به نام حضرت بلند شند، بایستند، دست بر سر بگذارند، ادب کنند. خب این ادبی است که امام رضا به ما آموخت. ما داریم دعایی میخوانیم، یا سخنرانی داره سخنی میگه، یا دختر من، پسر من الان شنونده بحثی در جلسه است، من دارم گوش میدم، به سمع او هم میرسه، نام خاص امام را میشنود، میبیند که مادر یا پدر بلند شدن، عرض ادب کردن، بلند نمیشه چون دراز کشیده، مثلا داره در بهترین شرایط داره یه جزوه یا یه کتابی میخواند و الا سرش در گوشیه، بلند نمیشه، بلند نمیشه، یه تکون به خودش نمیده. این قربت امام زمان نیست، این مظلومیت امام زمان نیست، این کوتاهی در حق امام زمان نیست. نمیگم همه این مثالهای من دقیقاً مصداق ظلمه، البته با یک تسامحی، بله همش نوعی ظلمه، ولی چون ممکنه مفهوم ظلم در ذهن ما جور دیگری باشه عرض میکنم که لااقل کوتاهیه. کوتاهی فقط از دشمنان اهل بیت که نیست، کوتاهی تو زندگی های ما هم هست. کسی که یه دونه برنامه روزانه سه‌شنبه هاشو از ساعت 10 تا 12 برای توجه بیشتر به ساعت مقدس امام زمان تنظیم نمیکنه. متاسفانه من در خاطرات شنیداریم هست که گاهی در یه جلساتی مثلا حالا یه میکروفونی روشن شده، بزرگواری داشتن خرید میکردن، راجع به قیمت سیب زمینی هم داشتن چونه میزدن. این ادب نسبت به امامه یا قربت امام زمان؟ یه ساعت جلوتر برو، یه ساعت بدتر برو. وقتی صحبت راجع به امام زمان علیه السلامه، ما تفریحی توجه کنیم. ولی وقتی یه قسمتی از سریال رسیده به اونجایی که این میخواد به اون بگه که با من ازدواج میکنی یا ازدواج نمیکنی، همین که هیچ کی صحبت نکنه. شرایط افراد متفاوته. بله، بعضی ها الان بچه هاشون تو خونن، شلوغ میکنن، نمیدونم کاری دارن. ولی یکی از کوتاهی های در حق حضرت اینه که اگه قرار من نسبت به حضرت تذکری بشنوم، بذارم روی بلندگو و مشغول باشم، حالا تلفن خواهرم هم جواب میدم، با مادرم هم صحبت میکنم، گاهی بحثای سیاسی هم تو گوش ما رسیده، طرف میکروفون روشن راجع به انتخابات هم داره صحبت میکنه، اینا احترام به امام زمانه؟ فقط ظلم به اهل بیت تو تاسعا و عاشورا بود؟ فقط ظلم به اهل بیت تا پایان ماه صفر بود؟ فقط ظلم به اهل بیت در 8 روز اول ماه ربیع الاول بود؟ خب من که خودم اهل ظلمم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. در طول سال اگر نیمه شعبان حالشو داشته باشن خانواده محترم الف، میرن سر کوچهشون شربت میخورن میرن. اگر یه فامیلی اصرارشون کنه که آقا ما یه جشنی داریم شما حتما بیاین، با نیم ساعت، سه ربع، یه ساعت گذشته از ابتدای جشن که ایشالله به دعا و نمیدونم فلان و فلانشم بر نخورین، تشریف میبرن، یه شامی میل میکنن میان. امام زمان کجای زندگی اینا؟ با هزار ادعا امام زمان کجای زندگی من؟ اگر یک زن و شوهر جوانی را مورد خلاصه بررسی از نگاه بالا داشته باشیم، اینا از ابتدا که با هم آشنا شدند و از ابتدای خواستگاری و جلسات و گفتگو و اینها، یه دونه نام و یاد و محوریت نسبت به امام زمان وجود نداره، تا شاید یه زمانی یه گرهی به کارشون بیفته، یه نفر بگه شما چند مرتبه دعای فرج بخوانید، گره کارتون باز شه. البته توی مثلا قرارداد زندگیشون نوشته در ظل عنایات امام زمان سلام الله و خانم فتایی پور، این امام زمان، این اهل بیت علیهم السلام، ظلم بهشون فقط تو ماه محرمه؟ فقط تو دهه عاشورا؟ قربون قربت امام زمان، قربان قربت امام زمان در جمع ما مدعیان دوستداریش، در جمع مایی که خلاصه جزو عده‌مون، جزو متدینین جامعه حساب میشیم. این هم از امام زمان. هر روزی که در آن ظلمی از دشمنان بر امامان برحق واقع شود، کجای مرحوم صاحب مکیال که ببینیم ما در هر روزمان در جامعه شیعی مان الان تازه شرایط خیلی فرق کرده، خیلی الحمدلله به لطف خدای متعال شرایط تغییراتی کرده در این جهت که الان عرض میکنم. یه زمانی اگر یه نفری در یک مسجدی در قنوت نمازش دعای فرج میخون، میگفتن این از کجا داره پول میگیره، این به کجا وصله. تازه حالا الان یه عده‌ای خلاصه به امام زمان، به قول ما امام زمانی شدن، حالا یه دعاهایی هم میکنن، دعا ان شاء الله که خدا دعاهای همه رو مستجاب کنه. امام زمان در تنها مملکت شیعه عالم چنین وضعی داره. چهل و یک عنوان درباره روزها و زمانهایی که نیکوتر از توجه به امام زمان سلام الله علیه تا اینجا بیان شد. رسیدیم به قسمت مکانهایی که دعا در آنها بیشتر تاکید شده. درباره عرایضی که تا اینجا داشتم اگر تذکری، تنبهی، اصلاحیهی، فرمایشی، سوالی هست بفرمایید.
سلام علیکم استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
ببخشید یه آقای مروب، با این توجه همه هم مختلف میدونیم دعایی که در حق حضرت میکنیم، ولی خب غفلت داریم. با این حساب وقتی زیارت عاشورا رو میخونیم الان واقعا میگم خودم ناراحتم، پس این لحن ها نصیب خودمون هم میشه. این لحن برای خودمون تاریکی نیست؟
لعنهای به قول شما، به فرمای شما زیارت عاشورا، نه نصیب ما نمی شود. بله ما به درجاتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام کوتاهی هایی داریم، ولی مقصود از اون ظلم ها که وابسته به اول ظالمن هست این غفلت ما نیست، این غفلت ما بر اون پایه نیست. بله به عبارتی این هم ظلمه، چه بسا ظلم در حق خودم هم باشه، ظلمت و نفسی هم توش هست، ولی ما مشمول لعنی که به ادامه دهندگان مسیر سقیفه می کنیم انشاءالله به واسطه ایمانی که داریم و براءتی که نسبت به اونها داریم نمی شویم. اما باید حواسمون رو جمع کنیم، بالاخره به درجات دیگری نسبت به اهل بیت کوتاهی نکنی.
ممنون از پاسخگوییتون، خیلی ممنون.
سلامت باشین، در خدمتتون.
یا علی، خدا نگهدار.
دیگه در ذهن بزرگواران دیگر اگر نکته‌ای هست، راهنمایی هست بفرمایید. خب ما در قسمت دوم جلسه انشاءالله یک تذکری از یک متن نیکویی داریم و بعد انشاءالله قسمت بعدی کتاب را با همدیگه پیش میبریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن عداءهم.